بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه یک، چهارشنبه مورخ 1/12/97.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مبحث اجتهاد و تقلید، مقامات دهگانه از بحث وجود داره. مقام اول، معنای اجتهاد است در لغت و در اصطلاح. علمای علم اصول در هنگام تعریف اجتهاد ابتدا دو معنای لغوی برای اجتهاد ذکر می‌کنند، مثل صاحب کفایه و صاحب قوانین و صاحب معالم. میگن اجتهاد در لغت تحمل الجهد و هو المشقه. در موسوعه فقه اسلامی که در ازهر مصر چاپ شده تحت اشراف اونها، همچنین میگن اجتهاد در لغت تحمل الجهد است، تحمل مشقت. برخی دیگر از علما معنای لغوی اجتهاد رو بذل الوسع للقیام بعمل ما، کوشش کردن در راه یک عمل رو اجتهاد می دانن. جرجانی در تعریفات و مرحوم شهید صدر در برخی از کتبشون اجتهاد رو مأخوذ از جهد به معنای بذل الوسع می دانه. به نظر ما معنای لغوی اجتهاد همان معنای اول است، مشتق از جهد است به معنای مشقت. برای توضیح مطلب ابتدای مقدمه صرفی اشاره کنیم. علمای معنای لغت و تصریف با استقرا میگن باب افتعال، در پنج معنا استعمال میشه. یکی متابعت الفعل و قبوله، جمعته فاجتمع، و میگن غالب در باب افتعال متابعت الفعل است. معنای دوم اخذ و شیء است، اختبزه یعنی اخذ الخبز، نان رو گرفت، نه نان رو پخت. گاهی باب افتعال برای مبالغه میاد، اکتسب یعنی بالغ فی الکسب. گاهی باب افتعال به معنای ثلاثی مجرد میاد، اجتذب یعنی جذب. گاهی به معنای باب تفاعل میاد، اختصمو ای تخاصمو با هم جنگ کردن. اجتهاد، چنانچه مرحوم آخون می‌فرماید، اگر به معنای تحمل المشقه و قبول المشقه بیاد، از جهد به معنای مشقت گرفته شده و باب افتعال میشه متابعه ثلاثی مجرد، و اصل در باب افتعال هم همینه، قبول المشقه، غالبم در باب افتعال همین. اگر اجتهاد به معنای بذل الوسع باشه، اجتهده باید به معنای ثلاثی مجرد باشه، به معنای جهده کوشش کرد، بذل وسع کرد. و لغویین اجتهده رو محققین از اونها به معنای ثلاثی مجرد نگرفتن، یا باید اجتهده مبالغه در ثلاثی مجرد باشه، یعنی بذل کمال جهده و باز لغویین خبیر اجتهده رو برای مبالغه ثلاثی مجرد ذکر نکردن. بله، مرحوم طریحی در مجمع البحرین فرموده اجتهاد المبالغه فی الجهد، مبالغه ثلاثی مجرده، ولی ما بارها اشاره کرده ایم تحلیل‌های مرحوم ترهی از لغت قابل قبول نیست، چون این تحلیل‌ها از سوی مرحوم ترهی تحت تأثیر فقه انجام میشه که مواردی آوردیم بحث کردیم تو کتاب الخمس و غیره که دیگه حالا وارد نمیشیم. لذا مثل ابن فارس در معجم مقاییس لغه اصل ماده جهد رو جیم و ها و دال به معنای مشقت میگیره و باب افتعال غالب معناش مطاوعت الفعل است. لذا با این نگاه اجتهاد در لغت به همون معنای تحمل الجهد و المشقت قابل توجه این است که محقق محشی قوانین مرحوم آصد علی که مطالب دقیقی رو در حاشیه قوانین داره در جلد دوم صفحه 98 در حاشیه قوانین میگه جهد به معنای وسع اصلا ازش اشتقاق به باب افتعال وجود نداره و ظاهرا این مطلب هم درسته به لغت که انسان مراجعه میکنه. لذا اجتهاد لغتن تحمل المشقه است. این یک نکته معنای لغوی اجتهاد. حالا برسیم تا ببینیم اجتهاد ملکه است، فعل است، اینا رو برسیم ببینیم مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی چیست، اونم متعرض میشیم. بسیار. نکته دوم تعریف اجتهاد در اصطلاح. قبل از این که تعریف اجتهاد رو در اصطلاح اشاره ای بهش داشته باشی، دو تا سوال باید پاسخ داده بشی. یک سوال این است که ما آیا نیاز داریم به تعریف اجتهاد یا نیازی بهش نداریم؟ مرحوم ایروانی محقق محشی مکاسب و کفایه در کتاب الاصول فی علم الاصول جلد دوم صفحه 461 در ابتدای رساله اجتهاد و تقلید میگوید لا یهمنا تعریف الاجتهاد، لأنه ليس موضوعا لحكم من الأحكام في لسان الأدلة. ما موضوعی رو باید تعریف و بازشناسی کنیم که در لسان ادله اثر شرعی برش بار شده باشه؟ موضوع اجتهاد در هیچ دلیلی اثر شرعی برش بار نشده تا ما بیایم بحث کنیم تعریف اجتهاد چیست. پاسخ از این سوال این است که درسته در روایات کلمه اجتهاد به عنوان موضوع حکم شرعی در هیچ روایتی از روایات وارد نشده، بلکه اشاره می‌کنی این اصطلاح در کتب اصولی شیعه از قرن هفتم تداول پیدا کرده است، لکن در روایاتمون کما سیجیع و مفصلا عناوینی داریم: روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا. ما بعد تحلیل میکنیم این عناوین ممکن نیست بر کسی منطبق بشه بدون بذل وسع، تحمل مشقت و ثبوت ملکه استنباط. این معرفت و نظر در احکام مرادف است یا ملازم است با کلمه اجتهاد؟ لذا علما به جای این که عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا روا حدیثنا یا کلمه افتاء رو تعبیر کنن، به یک کلمه اوضح و خلاصه‌تر از این تعابیر تعبیر می‌کنند به کلمه اجتهاد و مجتهد. مجتهد یعنی من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا روا حدیثنا. مجتهد یعنی مفتی. وقتی به این معنا بود، این کلمه اجتهاد و مجتهد موضوع است و برای آثار شرعیه مهمی. آیا مجتهد جواز تقلید از سوی عامی دارد یا ندارد؟ آیا مجتهد حرمت تقلید من الغیر داره یا نداره؟ آیا مجتهد جواز تصدی منصب قضا رو داره یا نداره؟ آیا در حاکمیت و ولایت علی الناس اجتهاد شرطه یا شرط نیست؟ این همه آثار شرعیه بر عنوان مجتهد باره، لذا بازشناسی و تعریف این موضوع برای فقیه و اصولی لازمه تا بدون این آثار شرعیه بر چه عنوانی بار میشه. این پاسخ سوالی که مرحوم ایروانی در الاصولشون اشاره میکنه. سوال دوم، اشاره به نظریه است از سوی مرحوم آخوند که در بسیاری از مباحث اصولی این نظریه رو در آغاز مباحث مرحوم آخوند مطرح میکنن و اون نظریه این است که در مقام تعریف برخی از عناوین و ماهیات مرحوم آخوند می‌فرمایند تعاریف لفظی و شرح الاسمی است، زیرا تعریف حقیقی اشیا و ماهیات ممکن نیست. حتی در مبحث اجتهاد و تقلید هم مرحوم آخوند به همین نکته اشاره می کند. ما در مباحث اصولی در سابق امر به تفصیل به این نظریه مرحوم آخوند با ذکر مقدماتی پرداخته ایم، اشاره کرده ایم که اصل این نظریه از مرحوم ابن سیناست، در رساله حدودش که قائل است لا یمکن تعریف حقیقی اشیاء به اقسام اربعش، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. ولو بعضی از فلاسفه فقط تعریف به حد تام و متعذر می دانند. ما تحلیل کردیم، دو دلیل مرحوم آخوند رو بر این مدعا اشاره کرده ای. اشکالات محقق اصفهانی رو بر این مدعای مرحوم آخوند بیان کرده ای و توضیح داده ای که در امور متأصله فی الجمله تعاریف حقیقی متعذر نیست و در امور اعتباریه و ماهیات اختراعیه بلا شبهه تمیز ماهیت با استفاده از خصوصیات موجود در کلام مخترع و معتبر ممکن است و ادعای استحاله شناخت ماهیات اعتباریه دلیلی برش وجود نداره. از فعل ذالک گفتیم اگر این ماهیات مخترعه و این موضوعات قابل تعریف نیست، پس قابل تمییز از غیرشون نیست و اگر مکلف قدرت تشخیص تمییز این موضوع رو از موضوع دیگه نداره، تعلق حکم به او از ناحیه شارع قبیحه. موضوعی که مکلف قدرت بازشناسی او رو نداره و قدرت تمییزش رو از غیر نداره، شارع نمیتونه اون موضوع رو موضوع برای اثر شرعی قرار بده. لذا این نظریه مرحوم آخوند رو در مباحث مختلفی تبیین کردیم و رد کردیم. دیگه حالا دو سه روز کار داره معطل نمیشیم. دوستان اگه از مباحث دیگه هست حالا اینجا زمیمه کنن اون مطالب رو بیارن دیگه. نه تعریف شرح الاسمی اصلا باعث تمییز نمیشه. قیاس نکنید، اونم تازه همونم تعریف حقیقی به احد معانیش کی میگه متصور نیست؟ حد تام بله، اما تعریف دیگه نسبت به واجب الوجود متصور نیست. عرضی خاص حالا نه اصلا بحث اون نداریم. حالا فرض کنید که شما اصالت ماهیتی شدید، تعریف رو اونجا هم جاری دونستید، معذاره که جای خدشه نیست که اونجا هم قابل تعریفه. خب حالا بعد از این نکته، بعد از پاسخ به این دوتا سوال، در مقام تعریف اصطلاحی اجتهاد که اشاره شد هم ممکن است و هم لازم است، چون اثر شرعی برش بار می شود، عرض می کنیم